تعتذر بکنه، اینها مخالف هستن برای تشخیص دیگه.
سامت، حالا تو حدی که اینجا بحث سامت، تو بحث سلاح و این حرفا هست، طبعا ملاکش اینه که یک کسانی که در احدی هستن که حالا یک عرض شود که ادو ادعی دارن که میتوانن دست به سلاح ببرند و اینها، این از این جهت اونم مخالفه با نظام حقی باشن دیگه. این نه نه دیگه، حالا اون نه حالا نه، بحث کسانی است که مخالفت عملی بکنند و اهل این باشن که اقدام عملی بکنند. مخالفت نظری اونها اصلا داستان دیگه ای داره، اینجا فعلا بحث مخالفت عملی است، یعنی اهل اقدامن، اهل مقابله هستن. حالا این که نظر مخالف دارن یا نظر مخالف ابراز میکنن، اون حالا حد و حدود دیگه ای داره، فعلا اینجا اونا مقصود نیست. این مصدقه حالا حکمش و جزئیات و شرایطش چیه جای خودش دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بیع السلاح لاعداء المسلمین بود یا بیع السلاح للمشرک بود، لغیر المسلم بود، و ما عرض کردیم که این بحث مناسب است که به یک شکل عام‌تری مطرح بشه و عنوان کلی اینجا هم بیع تغییر بکنه و هم سلاح تعمیم پیدا بکنه و هم اون غیر مسلم تعمیم پیدا بکنه. هر عنوان بحث این می شود، هر داد و ستدی با ارشه، هر گونه داد و ستدی، نه فقط بی، هر گونه داد و ستد عرض شود که اهم از بی و متعلق اون هم هر گونه متاع و کالایی باشه، چه سلاح چه غیر سلاح، و طرف مبایعه و این معامله هم گروه یا مجموعه عرض شود که غیر مسلمان یا مسلمان غیر محق و معاند و مخالف باشه. این مخالف هم چه از عامه باشه یا از شیعه ایست که اون مقابله با جریان حق میکنه، مثلا فرض کن تشکیلات مثلا شاه مثلا، یا غیر شیعه که مخالف با اون چه هست، یا غیر مسلمان، همه اینها رو بگیره. حق در مسئله در مکاسب محرمه اینه که بحثی با این گستره و دامنه مطرح بشه، هر داد و ستد با هر کالایی، با هر گروهی که مخالف جریان حق است، سواء کان مشرکن او مسلمن مخالفن او مسلمن شیعین ولیکن مخالفن مثلا نظام حق و حکومت حق. بله؟ اون حالا دیروز دیگه، حالا اون جزئیات دیگه هم دیروز اشاره کردیم، بعدم بحث میکنیم دیگه. حالا اونا این متأ گفتیم این بحث رو میشود تقسیم کرد، تقسیماتش رو دیروز دیگه تکرار نمیکنیم، به بحث عرض شود که تسلیحات و غیر تسلیحات. فعلا بحث ما در تسلیحاته، مقام اول در جنگ افزار هاست که حدودش هم تا حدی معلوم کردیم. حالا این جنگ افزارها عرض شود که گاهی دفاعیه، گاهی هجومیه، تهاجمیست، و این هم رو گفتیم که حالا جنگ افزار بالفعل یا بالقوت القریبه الی الفعل رو میگیره، اما اونایی که حالا فاصله بیشتری داره اون میره تون بحث بعدی. عرض شود که این مقام اول بود که حالا انواع و اقسام و فروع و فروز و اقوال رو دیروز عرض کردیم. نکته ای که دیروز اشاره شد این بود که در دوره معاصر ما دو نظریه رویاروی هم یا در این بحث مطرح هست. یک نظری که آقای خویی و آقای تبریزی و امثال اینها دارند که اینها انظارشون مطابق با اون چیزیست که با اون قول نمیدونم چهارمه چی بود، قولی که از شهید نقل کردیم که ظاهرا قول چهارم بود که منع مطلق است. هشت قول سید یزدی نقل بیان کردن در حاشیهشون و عرض شود که قول چهارم قول منع مطلق معامله با عرض شود که کفار و مشرکین و سایر چیزهای مخالف بود و عرض شود که بدون این که مقید به حال جنگ بشه یا حال تهیع جنگ، بلکه در هر حال نمیشود معامله جنگ افزاری کرد و جنگ افزار را در اختیار معاندان و مخالفان و عرض شود که غیر مسلم قرار داد. این فرمایش شهید بود که ظاهرا قول چهارم بود و نظر مثل آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه ما این بود که همین منع مطلقه، قیدی نداره که عرض شود که بله قیدی نداره به هر حال در حال جنگ و صلح اونا خیلی فرقی نمی کنه. این نظره. در نقطه مقابلش نظر دیگری است که عمدتاً حضرت امام مطرح کردن و به شکلی آقای فاضل و آقای مکارمان هم تقریبا همون را تبعیت کردن که این نظر عرض شود که شاید بشه بگیم که یک قول جدیدی است غیر از اون هشتا، همیش تفصیل به اون شکل هم نیست که امام خیلی روی این تاکید دارن و این نظر اینه که این بحث تابع اوضاع و احوال و شرایط اجتماعی است که مطرح میشه و ملاک اصلی هم همون قواعد عامه است و اینکه این داد و ستد و معامله موجب تقویت جبهه مقابل حق نشه، موجب تقویت اون جبهه مقابل حق نشه و عرض شود که و باید شرایط اجتماعی و سیاسی هر دوره و هر موردی را سنجید، باید موجب تقویت اونها نشه یا عرض شود که مصلحت مهمتری در کار باشه. اینه که گاهی در زمان عرض شود که صلح هم درست نیست معامله بشه، گاهی هم در زمان جنگ اگر بین خودشون جنگ باشه یا حتی داره با یه مسلمان دیگه می جنگه ولی یک مصالحی تو کار اومده که اقتضا میکنه این فروخته بشه انجام میگیره، ولی زا نمیشه که یک حکم کلی و منع کلی را پایبند بود یا حتی تفصیل بین یک از این فروضی که اینا گفتند که تو این تفصیلاتی که اینجا بود هیچ کدوم نمیشه پایبند بود. مثلا تفصیل بین مشرک و مسلم، مسلم مخالف نمیشه قائل بود، بین صلح و جنگ نمیشه قائل بود، بین عرض شود که حالت عرض شود که این تفصیل ها، حالا تفصیل های اینجوری هیچ کدوم نمیشه قائل بود، اینکه این جنگ او با مسلمانه یا با غیر مسلمانه باز اینا فرق نمیکنه. همه اینا تابع اینه که اوضاع احوال چه اقتضایی بکنه، مساله جامعه اسلامی حکومت الهی چه اقتضایی بکنه و تاکیدم دارن ایشون که این جزء مسائل اختیارات حاکم و حکومت هم هست نه اشخاص و افراد. این دو نظریه تو دوره معاصر ما هست که نظر اول در حقیقت همون نظر مرحوم شهیده و در اون اقوال هشتگانه‌ای که سید نقل کرد سابقه داره. نظر دومی که در دوره معاصره که نظر حضرت امام و من تبع باشه، این خیلی منطبق با اون هیچ کدوم از اونها نمیشه، گویا مثلا یه قول نهمی میشه. در حقیقت اگر بخوایم اقوال رو چه بکنیم باید بگیم غیر از اون هشت قول یه قول نهمی است که قول حضرت امام و من تبع هست. این اون تکمله ای بر اقوال که دیروز عرض کردیم. عرض شود که حالا ما در اینجا عرض شود که بحث در معامله تسلیحاتی را که مقام اول بود، اینو خودش در دو بخش قرار میدیم. یک بخش اول عرض شود که بررسی روایات خاصه است و بعد ببینیم قواعد عامه چی اقتضا میکنه. اما روایاتی که قسمت اول بحث، روایاتی که در این موضوع و مسئله به طور خاص وارد شده، این روایات سامنه کنه، این روایات همونطور که دیروز عرض کردیم در باب 8 ابواب ما یکتسب به وارد شده. این روایات را برخی مثل آی خویی یا بزرگان دیگری این را به 3 طائفه تقسیم کردن. یک طائفه عرض شود که منع مطلق، یک طائفه جواز مطلق، یک طائفه هم تفصیل هست بین صلح و غیر صلح. سامنه کنم، این 3 طائفه اخباری است که در این باب وارد شده و می شود مثلا به این شکل تقسیم کرد. طائفه مانعه، طائفه مجوزه و طائفه مفصله. پس اخبار به 3 گروه تقسیم میشه: مجوزه، مانعه و مفصله. اما مانعه به طور مطلق روایت 6 این باب هست. روایات مانعه یکی روایت 6 این باب هست که در باب سلاح وارد شده. این روایت این است که علی ابن جعفر فی کتاب ین اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته. این اسئله علی ابن جعفر هست که سند درست داره و روایت معتبر هست. سوالاتی است که علی ابن جعفر از برادرشون داشتن و یک سوال از اون اسئله اینه که سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره، برن با اونها تجارت بکنن و مالی که مورد تجارته به حمل بکنن به سمت برای اونها و داد و ستدی بکنن. جواب حضرت در این روایت معتبره این است که اذا لم یحملوا سلاحا فلا بأسه، اگر سلاح نباشه مانعی نداره. مفهوم شرط در اینجا این است که اذا حملوا سلاحا ففیه بأسه، اگر سلاح، مفهوم این روایت شریفه این است که اگر حمل سلاح باشه به مشرک این اشکال داره. و این روایت مانع مطلقه، یعنی مفهوم این روایت اطلاق داره، چون سوال از حمل المسلمین الی المشرکینه. عرض شود که این مشرک در حال جنگ باشه یا در حال جنگ نباشه، در حال تهیئ جنگ باشه یا در حال تهیئ جنگ نباشه، و مشرک هم همه طوائف مشرک رو میگیره. با الغاء خصوصیت اگر کسی قبول داشته باشه میشه این را به طوائف معاند با حکومت حقم را در این وارد کرد، یعنی بگیم شامل گروه ها و فئات عرض شود که معاند و مخالف میشه با الغاء خصوصیت. این اختصاص به زمان صلح نداره، زمان این مفهوم اختصاص به زمان جنگ نداره، اطلاق داره دیگه. اذا حملوا سلاحا ففیه بأسه، به خصوص که بعیده که علی ابن جعفر سؤال از حمل سلاح به مشرک در حال جنگ فقط بخواد بکنه. در حال جنگ که خب معلومه این که دیگه همه اتفاق دارن، نمیشه اونا رو تقویت کرد. پس نمیشه بگیم این روایت سوال و جواب از حال جنگه، قطعا این حال صلح رو هم میگیره و اطلاق داره. این یک روایت که سندن معتبر، دلالتش هم بر اساس مفهوم شرطه که غالبا البته مفهوم شرط را قبول دارن و حتی اگر کسی هم مفهوم شرط را به اطلاق قبول نداشته باشه، در این نوع مواردی که حالت سوال و جواب داره این مفهوم قوی تره. این نکته هم توجه داشته باشید، در مفهوم شرط یک اختلاف خیلی وسیع و مفصلی است که شرط مفهوم داره یا نداره. اکثر محققین البته میگن مفهوم داره، بعضی هم از محققین میگن مفهوم نداره. مثلا آقای خویی تفصیلی قائله، آقای فاضل مفهوم شرط رو قبول نداره مثلا. در هر حال مفهوم شرط محل بحثه. اما سلام علیکم، اما در این نوع موارد اختلاف خیلی کمتره. یعنی خیلی هایی که مفهوم شرط را هم قبول ندارن، در این جایی که سوال و جواب قائل مفهوم شرط هن و میگن که فرق این که ابتداعا امام بفرماد که اذا خفی القضا اذان فقصر، همینجوری ابتداعا بیاد یک مطلبی رو بفرماد به صورت اذا این و عدات شرط، یا اونجا که سوالی بکنه شخص که سوالش اینه که مثلا همینجا سوال میکنه که میشه چیزی را به بلاد کفر برد، این سوال مطلقه، یعنی هر نوع چیزی رو که میخواد ببره اونجا جایز یا جایز نیست. حضرت میفرماد که اگر سلاح نباشه اشکالی نداره. اینجا میگن که چون سوال از یک شمولی برخورداره و علل قاعده امام باید جواب همه سوال را بدهن، علل قاعده اینه، ظاهرش اینه که جواب همه سوال رو میخوان بدن، این جا جمله شرطیه با از ظهور در مفهوم پیدا میکنه تا دو طرف را جواب بده حضرت، تا جواب بر سوال انطباق کامل پیدا بکنه. ولذا در این نوع موارد ظهور در شرطش قوی تره. ولذا این روایت سندن معتبره، دلالتن هم مفهوم شرط است و مفهوم شرط اولا به طور کلی قابل قبول هست و دلیل برش هست، و ثانیا در این نوع موارد به خصوص و به ویژه مفهوم شرط قابل قبول و پذیرشه.
اگر سوال خاص باشه و جواب ما مطابق با اون سوال باید خاص بشه این
بله، اینجا فرض اینه که این سوالی که حالت اطلاقی داره و اون جواب هم اطلاقی داره. بله بله بله، فرض اینه که ظهور سوال اطلاقه، اون وقت اگر این ظهور رو بپذیریم که ظهور هم داره، اون وقت جواب هم باید منطبق بر اون باشه، ولذا برای انطباق باید بگیم مفهوم داره که هم این طرف رو بگه هم اون طرف رو بگه، تا دو کفه منطق و مفهوم منطبق با اطلاق سوال بشه. و اطلاقش هم گفتیم که مؤید اطلاق هم اینه که حالا مؤید این که بعیده که مثلا سوال بشه از فروش سلاح در حال جنگ، خیلی واضحه، نمیشه بگیم حال جنگ فقط میگه، در حال صلح نمیگه، مؤیده. در هر حال مفهوم و منطق هر دو اطلاق داره. اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، چه در حرب چه در صلح. اذا حملوا سلاحا ففيه بأس سواء في الحرب او في حال التهيئ للحرب او في حال الصلح و یا عدم الحرب، که اونم حالا دوزش خودش متفاوته دیگه، گاهی حربه گاهی تهیئ حربه، گاهی از شود که صلح، گاهی عدم الصلح و الحرب، یا حالت میانه ایز، همه اینا رو میگیره، یا حالت آتش بسه اینجا.
بین کفار و مسلم
این روایت اطلاق داره، فقط شمولش نسبت به غیر مشرک از مسلمانان مخالف و معاند، این باید با القاء خصوصیت انجام بشه، بگیم که ملاک این عرض شود که میاد شامل مخالفان و مثلا معاندان هم میشود، باید اینجوری مثلا ملاک رو بگیم، این القاء خصوصیته. حالا اینم رو پس بگیم، این القاء خصوصیت هم باید اینجا گفته بشه. این القاء خصوصیت حق درش اینه که این القاء خصوصیت مطلقا نمیشه قائل شد، باید تفصیل قائل شد. اینم جالبه که این اذا حملوا سلاحا ففيه بأس در صورت حرب و حال تهیع حرب یک شق اطلاق بود، اینجا میشه الغای خصوصیت کرد. یعنی در حال حرب با جبهه حق فرقی بین مشرک و مخالف و معاند نیست، چه مشرک باشه چه مخالف، یا مخالف یعنی غیر شیعه باشه که در حال حرب، یا شیعه در حال حرب با حق باشه. اینجا الغای خصوصیت یا ساعد حل اعتبار. اما اون صورتی که نه در حال حرب یا تهیه نباشه، حال عادی است، توجه کردید یک دولتی مثلا جمهوری اسلامی است، یه دولتی هم از این دول اسلامی که مخالف مذهبی هستن، ولی هیچ جنگی نیست، تهیه جنگی هم نیست، اینم بگیم اطلاق الغای خصوصیت میشه، این بعیده. یا عرض شود که یا دولت شیعی است که حالا حکومت حقی هم نداره، ولی حال تهیه و مخالفت و نمیدونم اینا وجود نداره، بگیم باز اینم اشکال داره، این بعیده. ولذا در الغای خصوصیت ما نظرمون تفصیله. میشود الغای خصوصیت کرد از مشرک به مخالف و معاند در حال حرب و تهیؤ للحرب و احتمال خطر، اما در حال صلح و عدم وجود احتمال خطری و تهیؤ حربی، این دیگه باز بگیم اونا ملحق مشرک میشن، بعیده. اینجا احتمال داره که مشرک خصوصیت داشته باشه. این یه نکته ایست که حالا خصوصا آخر بگیم. حالا دیگه در بله؟ نه نه، خیلی وقتا حالت حرب نیست، جای میخواد او تسلیحات داشته باشه، نه نه در حال حرب نیست. دولت های کاملا در شما اروپایی که مثلا یا اینا که سالها جنگ نکردن، بازم همه دارن توان دفاعی خودشونو بالا میبرن، گاهی اصلا هیچ افقی و چشمندازی برای یک جنگ براش نیست، ولی خودشو مجهز میکنه. بله حالا اونا رو دیگه بعد بحث میکنیم. بله حالا فعلا بحث حرب و تهیه حربه. یا عرض شود که این روایت مطلقه، منع مطلق است نسبت به مشرک، نسبت به غیر مشرک فقط صورت تهیه و ما طایفه اول دیگه، حالا گفتین طایفه مانع و مجوزه و مفصله، این طایفه مانع است روایت ششم. دومین روایت این طایفه، طایفه اولا، روایت هفتمه که این سندش لا یخلو، یعنی سندش ضعف داره. محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی حماد ابن عمرو و انس ابن محمد، اینجا داره ان ابیه، عرض شود که ولی چون جمیعن داره باید واو باشه، کمایی که در نسخه های دیگه واو هست. در هر حال در این روایت داره که ان جعفر ابن محمد ان آبای علیه السلام فی وصیت النبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم لعلیین علیه السلام، حضرت فرمود یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره، میگه ده گروه از شود که کافر کفر به خدا ورزیدن، که گروه یکی از اون گروه ها مینه و بائع السلاح من اهل الحرب، بله حالا این را نباید تو این باب بیاریم، این همین یک روایته، ببخشید. این اهل حرب احتمال داره که بگیم که مقصود یعنی جنگ بالفعل نیست، یعنی در واقع مشرک و اینهاست و مثلا جز مانعه بشه، مطلق بشه، ولی ظاهرش هم اهل حرب در حال چه است، این میره در اون تفصیلات. این یک روایته که همین روایت شش رو فقط شما اینجا نگه دارید، اون رو میذاریم تو بحث بعدی. روایت همین روایت شیشی که مانعه بود و الان خوندیم، روایت علی بن جعفر، این روایت هفت رو یک بنابرای احتمالی میتونه بیاد اینجا، ولی اون احتمالی ضعیفه، ولذا همین یک روایت در طایفه اولاست. در طایفه باب هشته، در طایفه دوم عرض شود که طایفه دوم روایت پنج که جواز مطلق را افاده میکنه بنابر اون چه که ادعا شده، روایت پنج میشه طایفه مجوزه به طور مطلق. محمد ابن الحسن به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن ابی القاسم صیقل قال کتبت الیه انی رجل صیقل اشتر السیوف و ابیعها من السلطان اجائز لی بیعها و کتب لا بأس بهی. در اینجا عرض شود که سوالی که از حضرت شده این است که میگه که من اهل کارم همین تسقیلش سیوف و اینهاست، میخرم و اینها را بازسازی میکنم و اصلاحش میکنم و تیز و مرتبش میکنم و میفروشم و اینا را میفروشم به سلطان، که اینجا سلطان همون سلطان جائره، یعنی سلطانی است که چی نیست، این جایزه یا جایز نیست. حضرت نوشتن که لا بحث به اشکال نداره. این روایت هم عرض شود که برای جواز مطلق بهش استدلال شده، اما بحث این روایت در دو جهته، که سند این روایت ضعیفه، برای اینکه ابوالقاسم صیقل توثیق نداره، نه توثیق عام نه توثیق خاص. این اشکالیه که در این سنده. اشکال دومم اونه که مکاتبه است و مکاتبه در معرض تقیه است و عرض شود که اینم رو خب معمولا جواب داده میشه که نه، مکاتبه مثل مشافهه هست، فرقی در این جهت نداره. گرچه در این بحث مهمی که فروش سلاحه و معامله با سلطان جائره که بحث واقعا مهم سیاسی و امنیتی و بالاخره حرف ساده و عادی نیست، یه مقداری جای این داره که این نوع مکاتبات را خود با احتیاط باش عمل بشه. یعنی این نوع بحثی با این مهمی عرض شود که حضرت به اون کی بود میگفت که همین که شطور را به اونا صفان جمال بود که شطورت را کرایه میدی و دوست میداری کرایه هم دادی در مسیر حج استفاده بشه، فقط چون دوست میداری که چند روز بمونه تا پولتو بده، همین میگفت بفرمود اشکال داره تو اون فضا. اون وقت حضرت اینجوری بفرمود که بله این جایز است، صلاح بهشون بدید جایز است و مانعی نداره، و عرض شود که اونم در یه مکاتبه. این از اون جاییست که شم الفقاه اقتضا میکنه ولو تعارض هم نباشه. دو در مقام تعارض خب بحث تقیه و مخالفت و اینا مطرح میشه اون جای خودش. نه، حتی اگه تعارض هم نباشه، این نوع موارد تو مکاتبه خیلی در معرض چی هست. به عبارت دیگه ما معتقدیم در این نوع مسائل حساسی که حساسیت حکومت رو برمی انگیزه، اونم بخواد به صورت سند مکتوب بشه، اینجا سیره عقلایی بر حجیت خبر واحد اینجا نیست. یعنی یه نکته شک بر انگیزی وجود داره که مانع از این میشه که سیره عقلا بگه اینجا خبرم حجته، برخلاف اون چه که معمولا حالا آقای خویون ها میفرمان که خب نه، مکاتبه هم مثل غیر مکاتبه، چه فرق میکنه اینا، مثلا ما هم اون رو علل اصول قبول داریم. اما تو این جور مواردی که بحث حیثیتی و بحث امنیتی سیاسی و جانیست برای امام و برای اتباع حق، که سند کتبی بیاد که حضرت نوشته باشن که لا بحثه، بخوام بنویسن که اشکال داره، چون مکاتبه بوده حضرت نمیتونه بنویسه که بله اشکال داره، چون مکاتبه بوده احتمال داره رو تقیه نوشته باشه. این احتمال لا دافع له، ولی اون که اصل عدم تقیه است، ولی به خاطر اهمیت موضوع عقلای اصل جاری نمیکنه. به عبارت دیگه مبنای حجیت خبر واحد سیره عقلاست و سیره عقلا در چنین موضوعی جاری نیست، به جای شک و تردید داره، اطلاقی نداره که بتونه این را بگیره.
زمان امام جواد علیه السلام که همراه مکاتبه بودی مثلا اسکری علیه السلام.
بله باشه نقض غرض باشه چه بی داره تو این موضوعات اینجوری. بله نه باشه
مثلا از یک راه مثلا دوری
بله بله بله
امام اینجوری جواب بدن که
بله بله اصلا تقیه همیشه افراد به خطا میندازه. بله ولی نداره ما حالا راه های دیگه داشته که بفهمونن. حالا راه دیگه اش همون روایتی که روایت دیگه که حالا میخونیم ممکنه از اون طریق مطلب رو رسونده، ولی تو سند مکتوب حضرت خلاف جواب میده به عنوان طبیعی.
تقیه معنیش همینه که از تمام ظهور تمام جهت.
بله حالا میگن تو میگن نه این سوال این که یه نوع اقرای به جهله. بله اقرای به جهلش چون جهت اهمی داشته معنی نیست دیگه. ولذا این روایت ضعف داره من جهتین، یکی من جهت ابوالقاسم صیقل است که لا اعتبار به ولا توثیق له عامن ولا خاصن، و والجهت الثانیه این است که مکاتبه است و در این امور مهم بعیده که بشه به مکاتبه‌ای که اینجوریست اعتماد کرد، مگر اینکه تو امر مهم اینجوری امام جواب بده که بله نمیشود. وقتی خلاف جهت جریان تقیه باشه خب طبعا اعتبار پیدا میکنه، یا اینکه تو امور غیر مهمه ای باشه، یعنی امور متعارفه ای باشه که حالا ارتباطی با مسائل اینقدر اهم مهم حکومتی و اینها نداره. این به لحاظ سند. عرض شود که اما به لحاظ دلالت اینجا باز خب نکاتی وجود داره که باید اونا رو توجه بکنیم تا ببینیم این اطلاق ازش استفاده میشه نه. یک نکته این است که این استدلال به این روایت متوقفه بر این است که عرض شود که این روایت را قضیه حقیقیه بگیریم نه خارجیه. این که ابیعها من السلطان مقصود اون سلطان خاصی که مثلا اون وقت مقصوده و اون سلطانم اون وقت در حال جنگ و مثلا این حرفام نبوده، باید بگیم مقصود یک احتمال اینه که یعنی در به عبارت نکته اول اینه که این سلطان یک بار مقصود سلطان خاصی است، یه وقت است که نه سلطان جنسه، یعنی حاکم غیر شیعهی که عرض شود که در مقابل جریان ولایت و امامت هست. اگر قضیه خارجیه و شخصیه باشه خیلی نمیشه به این استدلال کرد، برای اینکه اشاره است در واقع به اون سلطان خاصی که حالا زمان مثلا این روایت ببخشید این روایت یه جهت در سندش عذر میخوام یه جهت ثالثه هم داره که اضمار روایت باشه کتبت الیه، اونم باید عرض شود که اضمارم خودش یک جهت دیگه ای داره که اون اضمار را توی بزرگانی مثل زراره و مشابه سالم و اینها عرض شود که میگن بعیده که اینها از غیر معصوم نقل بکنن، اما در کسی مثل ابوالقاسم صیقل و اینها این احتمال اینقدر قوی نیست که بگیم یعنی از معصوم دارن نقل میکنن، احتمال غیر معصوم هم وجود داره. گرچه اون روات بعدی که دارن اینو نقل میکنن مثل محمد بن عیسی و محمد بن احمد بن یحیی که همین روایت رو نقل کردن، نقل به واسطه اونها یه خود مؤید اینه که اونا برداشتشون این بوده که از معصوم نقل شده، ولی به هر حال اضمار در اینجا هم باز علارغم اینکه این جوابی فی الجمله ای داره اما در این حال یک ضعفی هم ایجاد میکنه، ولذا این روایت ضعف ابوالقاسم و دوم مکاتبه بودن و سوم اضمار همه اینها موجب ضعف روایت میشه. اما دلالتش گفتیم نکته اولش اینه که این قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است، مخصوص سلطان معینی است یا نه هر سلطانی که عرض شود که مخالف با ائمه هست مخالف با جریان حقه مقصوده. اگر احتمال اول باشه این خیلی نمیشه بشه استدلال کرد، بالاخره قضیه خارجیه و شخصیه میشه، یه مورد خاصی است امام میفرماید لا بحث به این. و اما عرض شود که اگر قضیه حقیقیه باشه، که اصلم البته در این نوع موارد اینه که قضیه حقیقیه باشه، اصل اینه که قضیه حقیقی است، سوال از یک موضوع کلی است و امام هم اون رو جواب میدن. عرض شود که اینم اگر قضیه حقیقیه باشه، اون وقت مقصود از سلطان هر حاکم غیر محقی است که در مقابل جریان حقه. اینم اصل اینه که این دومی باشه، گرچه در این نوع سوال جواب و اینم سلطانی که بالاخره یکی که سلطانه، سالها سلطان است و اینها، یه خود شرایط خاص ذهن را میبره به سمت این که شاید قضیه خارجیه باشه، ولی اون که اصل در سوال جواب ها در روایات اینه که قضایای حقیقیه است. اما اینجا یک کمی این جهت موجب شبهه و تردد هست. عرض شد که این یک نکته است که بالاخره ولی اون که اصل اینه که قضایای حقیقی است اونها، اما حالا این که میگم فقه با اصول فرقش همینه دیگه. تو اصول که بشنیم اونجا میگیم که قضیه دو قسم، خارجی و حقیقیه، و اصلا هم دارین قضایی رو که حقیقی است. ولی فقه که میاییم وقتی که توی فضای ریز یه قصه قرار میگیریم، مثل همون مکاتبه که گفتیم، تو بحث رجالی میشینه میگه مکاتبه با غیر مکاتبه فرقی نداره، ولی وقتی میاد تو موضوع و تو اون شرایط حافه موضوع، میبینی که اون کبرا اینجا یه کمی پاش میلنگه. اینه که اشواق اصول تنهای کلی چی نیست، اصول باید بیاد تو بطن فقه، هرچی هم اونجا قشنگ بحث بکنی آخرش تو جریان عمل و تطبیق که میاد گاهی میبینید عیناً منطبق نمیشه، مثل همون یا رجال هم همینطوره. اینجا هم درسته که اصولش اینه، قضیه اصل در قضایا اینه که قضایا خارجی حقیقی است، و اینکه قضیه شخصی و خارجی باشد و مورد داره سوال میکنه، این خود بعیده. اما به هر حال اینجا و این نوع بحثای کمی این نه دیگه، حالا اگه سوال به اون باشه، اونم داره یه چیز خاصی تو ذهن هر دو بوده، داره نسبت به همون جواب میده، نه قاعده کلی اونم. حالا به هر حال این گرچه اصل، باز میگیم اصل اینه که قضیه حقیقی است. این یک بله این حالا این یک نکته است. نکته دیگر هم اینه که این روایت سلطان داره و حتی اگر قضیه حقیقی هم باشه، انصرافش به سلاطین اسلامی است، مسلمانه، و دیگه مشرک را عرض شود که بعیده بگیره، مگر اینکه الغای خصوصیت بکنیم یا بگیم مثلا سلطان اونام رو میگیره، یعنی قیصر روم رو هم میگیره، کسرای ایران هم رو میگیره. نه این هم چیز عرف را باید ببینیم، لغت که همیشه چی نیست. سلطانی که اون وقت گفته میشده اینه. این نکته دوم اینه که یا باید بگیم سلطان، به قول ایشون لغوی نگاه بکنیم، بگیم سلطان الحاکم و این سلطان عام مسلمان و مشرک و همه رو میگیره، یا اینکه بگیم نه، اگرم مسلمان رو میگیره، مقصود مسلمان طبق عرف اون وقت، این که بعید نیست، چون سلطان خیلی تو روایات گفته میشه و همش ناظر به اون سلاطین در قلمروی اسلامی است. باید اون وقت اگر این رو بگیم، باید الغای خصوصیت بکنیم، بگیم که سلطان مسلمان که لا بحث بهی، غیر مسلمان هم همینطوره. اینم خب اشکال داره، یعنی الغای خصوصیت نمیشه کرد، بگه که حالا بر فرضی که همه جهات درست باشه، با یه سلطان مسلمان که میشه معامله تسلیحاتی کرد، بگیم که این با مشرک هم همینطوره. نه، شاید با مسلمان میگه اشکالی نداره، ولی با مشرک اشکال داره. ولذا اینم نکته دومه که این روایت از شود که شامل مشرکین بخواد بشه تا با اون روایت چیزی بکنه، این خود بعیده. علتش اینه که سلطان شمولش نسبت به غیر مسلم محل تردیده و الغای خصوصیتش هم قطعا نمیشه، ولذا این اقوا و ازهر اینه که اختصاص به مسلمان در واقع سلاطین اسلامی داره، که جائر هم هستن البته، و این شامل مشرکین بعیده بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم هم این است که عرض شود که این در حال اطلاق، باید بگیم اطلاق داره این روایت، حال حرب و غیر حرب را هم میگیره، حال حرب را هم میگیره، چون حال غیر حرب که قطعیشه، حال حرب و جنگ و مقابله و جنگ را هم میگیره. اینم از شود که اگه باید اطلاق داشته باشه تا بشه طایفه دوم بشه، یعنی بشه مجوزه مطلق، اینم محل تردیده که اطلاق داشته باشه حتی حال جنگ را بگیره. این بعید نیست که انصراف داشته باشه، به خاطر همون نکاتی که امام میفرماد. امام درسته و فرمایشاشون درسته، منتها اون فرمایشا باید بیاد تو خود روایت خودشو نشون بده. این سوال و این جواب مال جای وقتی است که اینا مستقیم در حال عرض شود که جنگ و مقابله با جریان حقی نباشن، مگر این که بگیم که این سلطان مسلمان و این سلاطینی که زمان ائمه بودن، اینا همه در حال مقابله با ائمه بودند، در حال مقابله بودند و در طول دوره غیبت و از زمان امام حسین سلام الله علیه، از حالا حداقل از زمان امام حسن، زمان معاویه به بعد، حالا قبلش هم نگیم، اینا دیگه همیشه در حال حرب و جنگ بودند با جریان حق. و اگر این رو بگیم اون وقت البته این اطلاق داره از این جهت که این بعید نیست. پس از دلالی این سه تا نکته وجود داره که در نکته اول و نکته دوم خود تردید داریم، ولی اگر در حدود اون سلطان جائر بعید نیست که شامل هم حال صلح بشه هم حال حرب بشه. ولی عمده اینه که این روایت از سندی خیلی نمیشه بشه اعتماد کرد. اینم طایفه دوم. طایفه سوم دیگه انشالله فردا. یا